مقدمات حضور در صحن رو داشته باشید. با شما خداحافظی میکنیم. سپاسگزارم از حضورتون. متشکرم. خدا نگهدارتون.
یا علی خدا
نگهدارتون. خانم دکتر مهرز، این خیال راحتی که خانم زمانی دادن که قطعا خیالم راحت باشه، غافلگیر نخواهیم شد رو شما هم تایید میکنید؟
ببینید، ما این
خود باعث میشه که آدم بیشتر فکر بکنه به این موضوعاتی که مربوط به آینده هستش.
ببینید، چون الان مبارزه با یک همچین وضعیتی در درجه اول، خب فعلا نه درمان براش داریم نه واکسن. خب اگر میداشیم باید واکسن داریم. یک رعایت خود مردمه که مبتلا نشن، که همینی راهی شکل گفتن ماسک بزنید، اگر تو جمع دارید دستتون رو بشورید. بالاخره این ویروس در اون مرحله‌ای که بصورات میخواد بزنه، هم تماس با این بصورات باعث انتقال میشه، از تنفس هم تماس نزدیک تو خانواده باعث انتقال میشه. ولی در هر صورت این بیماری در حسرت بیشتر در حیطه تماس های جنسی است که باید سیف سیکس باشه، یعنی با تماس جنسی مطمئن. و جوان ها این مسئله باید بکنن، بیشتر هم از همین راه ها انتقال بده میکنه، بعد میاد تو خانواده و بقیه هم انتقال داده میشه در موقع شروع علائم، که خب ویروس همه جا را میگیره. این ویروس یه مقدار توی آفریقا خطرات بیشتری نسبت به ویروس های قبلی داشته، به خاطر اینکه خب همه اعضای بدن رو، قلب و همه جا را گرفتار میکنه و بعد میتونه خطرساز باشه. یعنی چه، ما اول مردم خودشون باید رعایت بکنن. دو، کاری که باید توی انجام توی کشور تصمیم گیری بشه و کمیسیون مجلس و بقیه ارگان ها و با هدایت وزارت بهداشت انجام بدن، اینی که از تجمعات و حتی امکان پیشگیری کنن. و کشورهایی که الان افراد در اونجا هستن، حالا ما هنوز تست تشخیصی نداریم، ولی یه مقدار در تماس با این افراد هم مراقب باشیم.
یک سری علائم مطرح شده، میخوام با شما در میون بگذارم. شما درباره راه‌های جلوگیری فرمودید، شستشوی دست هستش، ماسک هستش و تماس‌های جنسی بله. یک سری علائم هست که من میخوام با شما در میون بگذارم. این علائم رو مطرح کردن: تب، سردرد، ورم، کمردرد، درد ماهیچه، بیحالی عمومی.
بله، اینا در هر صورت
اینا به نظر میرسه که مشترک هست در همه، یعنی ما اگر
همه بیماری ویروسی مشترکه.
بله.
این بیماری قبل از اینکه اون بصورت بزنه، خب اونا بشه بصورت بزنه، اول با همین علائم میاد که این سرماخوردگی اون با بیماری دیگه است. بعد که این بصورت پیدا بشه، تازه مشخص میشه که این در حقیقت مانکی پاکس است، آبله میمونی هست. و یه مقدار هم بالاخره درمان که فعلا ندین، درمان علامتی است، بعضیشون خوب میشن، بعضی ممکنه اندامهای حیاتی گرفتار بشه و یه مقدار مشکل ساز برشون باشه.
یعنی مثلا خارش ها شروع بشه؟
بله،
خارش ها در محل بصورات شروع بشه، ایجاد زخم انجام بشه، درسته؟
نه، گرفتاری و اعضا ارگان های حیاتی خیلی مهمه. گرفتاری قلب و جای دیگه میوکاردیت بکنه، خب مریض از بین میبره، خب خطرناکتره. برای همینه سازمان جهانی بهداشت هشدار داده، هم سریع انتقال پیدا میکنه، هم بیماری سخت‌تر از بیماری قبلی،
و با تماس پوستی هم اتفاق میفته.
بله،
یعنی در مراودات اجتماعی که ما داریم دوره نهان هم داره، که مثلا شخصی اون علائم اولیه رو داده، هنوز بروز پیدا کردن اون بصورات رو نداره و ممکن هستش که با دست دادن، با حالا تماس هایی که در مراودات اجتماعی داریم، باعث انتقال بشه.
بیشتر اون بصورات که میزنه، چون تو اون پر از ویروسه، این تاول هایی که میزنن پر از ویروسه، اونجا مثل آبل مرغون هم همینجوره دیگه. آبل مرغون قبل از که بصورات بزنه در علائم اولیه، خب اون خیلی مصری، حتی میتونه یه مقدار از هوا مصری باشه، که اینم همونجوره. ولی میگم مثل کووید نیست که با یه سرفه میلیون ها ویروس بتونن بدن بیرون. بعد که بصورات میزنه، تماس مستقیم با این بصورات هم باعث انتقال میشه.
متشکرم، سپاسگزارم خانم دکتر مهرز. ممنونم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، امیدواریم که به هر حال با تدابیری که اندیشیده میشه هم مسئول بمونیم، هم خدای نکرد اگر آمد محدود
ان شاء الله. ولی مردم رو شما فقط خواهش میکنم همین تذکرها رو بهشون بدین که تمام این بیماری ها توسط رعایت یه سری مسائل اولیه که گفتش بود برای خود ماها میتونه پیشگیری کنه.
همون چیزی که من عرض کردم، مثلا تو مراودات اجتماعی معمولا دست دادن یک موضوع عام هستش. آیا اینم ممکنه باعث انتقال بشه؟
خب کسی که اون بوسورات رو داره، ولی کلن
نه، هنوز بوسورات رو نداره، هنوز پیدا نیست. اون التهابات پوستی پیدا نیست.
برای همین میگیم شستن دست. اگه دست هم میدین شستن دست قبل از اینکه دستتون رو به دهان و چشم ببرید حتما لازم مرتب. بعدم ماسک برای اینکه از راه تماس از یعنی هوا به میزان کم بازم از اون راه انتقال پیدا میشه، اون هم باید بزنید. بس همه مهمتر این که باید در تماس های جنسی، چون این بیماری توی کشورهای آفریقایی اینا خیلی در به اصطلاح خانم هایی که سیکس ورکر بودن تو اونا خیلی شایع بوده که از اون طریق هم خیلی زیاد به بقیه انتقال پیدا میشه.
پس ما انتقال از طریق دستگاه تنفسی، چشم، بینی، دهان داریم، آموزش جنسی رو داریم که باید به شدت مراقبت بشه و اینها نکاتی هست که حتما باید بهش توجه بکنیم. و بعد هم اگر علائم اولیه‌ای داشت مثل بقیه ویروس‌ها، تب و سردرد و ورم و کمردرد و درد ماهیچه و بیحالی عمومی، اینها به پزشک مراجعه بشه. بعد هم شروعش هم که فرمودید که حالا کف دست و پاها و بصورات پوستی هستش که حالا خارش ایجاد میکنه، باعث ایجاد زخم هم در سطح پوست بشود. خانم دکتر بسیار سپاسگزارم، متشکرم از شما، ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. آرزوی موفقیت داریم. صحبتتون بخیر. همونجوری که توی مقدمه و شروع برنامه عرض کردیم، یکی از مسائلی که این روزها بسیار بهش پرداخته میشه نشست آتش بس دوحه هست، نشستی که حماس در اون شرکت نکرد و حاضر هم نشد بیانیه پایانی رو بپذیره و امضا کنه. میخوایم با میهمان ارجمندمون درباره جزئیات پیشنهاد جدید امریکا درباره توافق غزه مسائلی رو در میون بگذاریم و جویا بشیم. جناب آقای دکتر رشنو، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و منطقه‌ای، روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر رشنو سلام.
سلام آقای دکتر هاشمی.
صبح بخیر. صبح
جناب عالی بخیر، ارادتمندیم.
متشکرم.
این موسیقی زیبای شما وادارمون کرد که حتما انجام وظیفه بکنیم، چون یاد اربعین و حرکت به سمت به عبارتی آرامش دهنده دلها رو تداعی میکنه و به ویژه با لهجه و صوت زیبای جنوبی که امیدوارم زیارت همه زوار عزیز اربعین قبول حق باشه و التماس دعا داریم از
شما. سپاسگزارم، متشکرم از شما. آقای دکتر، می‌خوایم درباره آنچه که خود حماس اعلام کرد در دیروز که امریکا پیش ایالات متحده پیشنهادات جدیدی رو در برای مذاکرات اخیر دوحه مطرح کرده، میخوایم درباره این جزئیات با شما صحبت بکنیم که پیشنهاداتی که امریکا مطرح کرده به چه شکل هست، آیا باید قبول بکند، نباید قبول کند، و شما به چه شکل نگاه میکنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب آیه هاشمی عزیز، ببینید مجموع صدر و ذیل در واقع تعهدات و بندهایی که در این به عبارتی نشست و پیشنویس به اصطلاح توافق مطرح شده، واقع مطلبش مطلب این است که منو دقیقا قانع کرد که به نظر میاد اینها در بندبند این نوشته هاشون به این نتیجه رسیدن که هر آنچه که هدف گذاری کرده بودن در یورش وحشیانه و همه جانبه و نفس کشی به محدوده باریکه و ظلم و ستمی که به مردم بینوا و بیگناه غزه، کودک و پیر و نوجوان و جوان وارد شده در طی 11 ماه با بیش از 40,000 کشته و بالغ بر 100,000 معلول و مجروح، که اینها دردهایی است که متاسفانه من نمیدونم این نسل بینوایی که الان با این دردها قطع دست و پا و اجزای بدن و بدنهای مختلف چه رنجی رو اینها خواهند کشید و چه اتفاقاتی افتاد، خداوند انشالله خودش خلاصه کاری بکنه. اما صدر و ذیل بندهای این پیشنویس قضایی نشون میده که اونها در واقع عملا، ولو اینکه به زبان نمیارن، اگر بنا باشه این پیشنویس انجام بشه، کما اینکه خب حماس هم و رهبران غزه هم به شدت از این سر باز زدن و حضور پیدا نکردن و هیچ گونه مشارکتی انجام ندادن، نشون میده که اینها به هدفاشون رسیدن. یعنی میخوام بگن به طور غیر مستقیم هر آنچه که هدف گذاری کرده بودیم بهش رسیدیم. این هدف گذاری های اونها، آقای دکتر هاشمی و شنوندگان عزیزم، مستحضرن. خب ببینید، از 6 ماه، حالا بگذاریم از 11 ماه قبل که در واقع این یورش وحشیانه آغاز شد، اون در واقع جای خود بعد از اون تنش‌ها و درگیری اولیه، اما آنچه که اتفاق افتاد از 6 ماه قبل با تغییر و تحولاتی که در دولت خودگردان در واقع کرانه باختری اتفاق افتاد که در هماهنگی کامل با امریکایی ها و برخی از کشورهای عربی منطقه صورت گرفت، کابینه و چیدمان کابینه رو به گونه اونجا چیدند و هدف گذاری هایی که در شهر وظایف و مأموریت ها برای کابینه تعریف کردند، یکی از مهمترین اونها بحث حاکمیت و حکمرانی بر غزه بعد از جنگ بود. دقیق می فرمایید. خب وزیر مشخص براش تعیین کردن، مأموریت ها تعریف شد و اینکه چه باید بکنیم و توی بازسازی و و مسائل عدیده ای که اونجا در شهر مأموریت های کابینه آقای ابو مازن تعریف شد، الان بخش عمدهش توی این توافق به عبارتی قضایی هست. و نکته دیگر این که به دنبال شهادت شهید هنیه در تهران و اون عملیات به عبارتی فجیع تروریستی که هم حاکمیت ما رو بی حرمتی کردند بر اراضی و محدود کشورمون خلاف همه موازین مقررات بین المللی، هم این که خب مهمانی رو در بالاترین سطح تو کشور ما به شهادت رسوندن که حالا بدون تردید همونجور که مسئولین ارشد کشور ما هم تأکید کردن و همواره گفته شده، به وقتش و در شرایط مناسب، ما عجله ای نداریم، ما برنامه ریزیمون همه جانبه است و قطع یقین با شرایط و چارچوبی خودمون پاسخ خواهیم داد نسبت به اون تعدی و تجاوزی که به اراضی در واقع حدود مرزی و ارضی کشور ما و حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده. اما نکته ای که هست، خب نشون میده که با شهادت شهید هنیه و 11 ماه کشتار در واقع غزه تنگاتن، یعنی همین چیستدید خودش سند بزرگی است اگر بنا باشه واقعا حوزه های مجامع بین المللی و حقوق بشری پیگیر بشن. و اینکه 9 بار وزیر خارجه آمریکا حضور پیدا میکنه در این مدت و الان در 9 بارش دیروز اعلام میکنه که نتانیاهو هم موافقت کرد و ما داریم کار رو تمام میکنیم. این نشون میده که بدون تردید در این 11 ماه و با مجموعه فرآیندها مسئله هجوم وحشیانه به غزه و کشتار بالغ بر 40,000 نفر دقیقاً با هماهنگی تنگاتنگ بین رژیم صهیونیستی و امریکایی ها بوده. کاملا اینها لحظه به لحظه هماهنگ بودن با صهیونیست ها، ولی اینکه حالا گهگاهی اومدن صحبت صلح و بس و هماهنگی و رایزنی، اما همه هماهنگی هاشون حتی با برخی از دول منطقه‌ای کاملا در این پیشنویس مستطره که نشون میده حالا میخوام بگم به هدف هامون رسیدیم. خب در اون هدف گذاری هاشون مهمترین بحث ها این است که اولا یه زمانبندی گذاشتن به شرط اینکه هیچ گونه تحرکی و سم و بک، هرچی که ما گفتم، لب مطلب این است، نقل به مضمون، هرچی که در واقع ما گفتیم همان تا اون سقف زمانی اتفاق بیفته و سیطره کامل صهیونیست ها، خروج همه جانبه غیر ممکن هست، تحت عنوان خروج تدریجی از میشاد بردن. یک کمربند هست به نام فیلادلفی که در واقع مجموعه نوار در واقع خط ساحلی کانال سوئز رو از منطقه خلیج عقبه تا دریای مدیترانه که وارد میشه رو اینها،
یعنی محدوده با طول 14 کیلومتر، همون محور صلاح الدین سابق،
اینها در واقع گفتن انحصاری ماست. این انحصاری بودنشون میاد ورودی رفح رو در واقع اون رو هم پوشش میده،
یعنی همون محور نتزاریم.
بله و گفتن رفح رو هم تمام قد حراست و حفاظتش با ما، هر گونه ورود و خروج با ما، عرضم به خدمت، یعنی یک زندانی برای مادام العمر در واقع در که مادام العمر ساکنان و تا هر زمانی که صهیونیست‌ها اراده بکنند، اونهایی که به جای موندن از این جنگ خونبار باید در این زندان بمانند و در واقع تحت اراده و اختیار صهیونیست‌ها باشند. خب شرایطی نیست که اسمشو بگذاریم صلح، یک شرایط تحمیلیه، دقت می‌فرمایید، یه تحمیل اراده آشکار است که عملاً غیر ممکنه و بعید می‌بینم شرایطی باشه که کمترین منافع رو به مردم غزه و حتی مجموع اراضی اشغالی و فلسطینی‌ها برسونه.
یه سوالی بپرسم، الان اتفاقاتی که هم توی محور فیلادلفیا فرمودید هم محور نتزاریم فرمودید، تو فیلادلفیا تاکید کرده که ارتششون کاهش پیدا میکنه، کاهش حضور نیروها، نه عقب نشینیشون، نه تخلیه کردنشون. تو محور نتزاریم هم نظارت اسرائیل بر این موضوع هستش. خب الان سوال اینه، با توجه به اینها و بقیه مواردی که داره مطرح میکنن، امتناع از آزادسازی اسرای فلسطینی و مسائل دیگه، به چه شکل نگاه کردن که به عنوان پیشنهاد مطرح میکنن؟ زمانی به عنوان پیشنهاد مطرح میشه که یک امتیازی داده بشه، یک ارزشی داده بشه، یک موضوع متفاوتی مطرح بشه. به صورت عامیانه بپرسم، چجوری روشون شده اینو به عنوان امتیاز مطرح بکنن؟ یا اینکه نه، واقعا این چیزی که حالا در رسانه ها مطرح شده نیست و به هر حال یک سری امتیازات پشت پرده هم هست.
آقای هاشمی، خب امتیازات پشت پرده شون اگر هست یا نیست، همش با در واقع حاکمیت خودگردان کرانه باختری است، به قدری فرمایی همه بحث ها و امتیازات به اون سمته. اما آنچه که از هر اومنه شمته اینی که ما ارتشمون رو کم میکنیم و فلان میکنیم، از این بحث ها هر عاقلی و هر نازلی و هر آگاهی نسبت به ویژه اون چینت اشغالگری صهیونیست ها همه میدانیم و همه فلسطینی ها و ویژه راهبران و مردم غزه هم میدانن که با این اشغالگری گسترده‌ای که در غزه اتفاق افتاده، الان اونها از اون به عبارتی ملبس‌ها و لباس‌پوش‌های نظامیشون ممکنه به شکل ظاهر در دید آشکار کم بکنن و به قول خودشون این رو تقلیل بدن. اما ما میدانیم که در پوشش های متعدد در جای جای خرابه های غزه اینها حضور دارن و به اشکال مختلف در پوشش های متعدد اینها درون آحاد جامعه غزه حضور دارن. طبیعتاً این به هیچ وجه در واقع اون ادعایی که اینها دارن نخواهد بود و اونها هیچ گونه کاهش نیروی نخواهند داد، منتها شکلش متفاوته و نوع عملکردشون هم طبیعتاً متأسفانه قطعاً من بعد به شکلی خواهد بود که حتی بسیاری از فجایع رو به نام مردم فلسطین و به نام مردم غزه اطلاع خبررسانی خواهند کرد.
متشکرم آقای دکتر، سپاسگزارم از حضورتون، از توضیحاتی که بیان کردید. آرزوی موفقیت داریم و با حضرت علی خداحافظی می‌کنیم.
ان شاء الله سلامت
باشید. پیروز و موفق باشید آقای دکتر. خدا نگهدار از شما.
Aşığım bir aya, bir ulduza bir aya, bir günün bir geçi, nice dözüm bir aya. Dağlarda var galama, sebeplere galama, nar gülün ardaması, küz olmuşar galama. Var galana, sebeplere galana, nar gülün ardaması, gül solmuşar galana. Yarın bir beba çıktı, heytim geldi nar için. Bağlarda var galana, sebeplere galana, nar gülün ardaması, kül soğuşar galana.
صبح شما به خیر باشه. متشکریم که همراه ما هستید. بریم به هم صحبتی با میهمان ارجمند، متخصص در حوزه مسائل سیاسی و البته از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس محترم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جناب آقای دکتر مقتدایی. سلام قربان، صبح بخیر آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت جناب آقای دکتر هاشمی و همه هموطنان عزیزم، همکارانتون رو هم بهشون صبح بخیر میگم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. این روزها مجلس روزهای پرکار و پرترافیکی رو پشت سر میذاره، نه البته به خاطر اینکه بگیم این موضوع تازه‌ای هست، هر روز مجلس روزهای پرترافیکی هستن به لحاظ بررسی رصد امور و نظارت بر امور اجرایی دولت، اما این روزها آنطور که در رسانه‌ها بیشتر نشان داده میشه باعث میشه این عبارت رو به کار میبریم، وگرنه فرق خیلی چندانی با روزهای گذشته و روزهای دیگه ای سال در مجلس نیست. این رو بپرسیم بفرمایید که این آمد و رفت وزرای پیشنهادی و کابینه احتمالی آینده به مجلس باعث شده که توجه ها به سمت مجلس بیاد. آقای دکتر، این روزها کدومی که از وزرا، حالا به هر حال گمان زنی هاشون بیشتر هست و تصور می شود به دولت راه پیدا بکنن، موضوع اصلی سوال هست. قاعدتا نمیشه براش جواب پیدا کرد، اما مخالفان و موافقانی که صحبت میکنن باعث شده که توجه ها به سمت این موضوع پیش بره که روند و فرایندی که مجلس پیش بینی کرده و داره اجرا میکنه برای بررسی دولت چه هست؟
ببینید، واقعیتش این هست که افرادی که معرفی شدن مبنای آیه رئیس جمهور این بوده که از سلایق مختلف و بخش‌های متنوعی در حوزه کاری و فنی و سیاسی و همسالمان باشه و عنوان وفاق ملی هم بارها بارها از سوی هم خود کسانی که معرفی شدن به عنوان وزیر پیشنهادی و هم از سوی آقای رئیس جمهور و از سوی نمایندگان موافق و مخالف البته به کار گرفته شده. به نظر میرسه که واقعا مجلس هم با روی کرده همکاری با آقای رئیس جمهور داره کار رو پیش میبره. شما میدونید ما هم در کمیسیون های تخصصی وزرا رو دعوت گرفتیم برای اینکه بیان دیدگاهشون رو بگن، به سوالات و ابهاماتی اگر باشه پاسخگو باشن و یا اگر ابتکاراتی دارن اونها رو با نمایندگان و اعضای کمیسیون ها مطرح بکنن و هم هر کمیسیون تخصصی با وزیر تخصصی خودش، مثلا اگر ما کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هستیم، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات و وزیر کشور رو به طور اضافه تر باشون جلسه گذاشتیم. یعنی اگر با وزرای غیر از مرتبط با کمیسیون امور، مثلا اگر وزیر صنعت یا وزیر اقتصاد هست، اون رو یک جلسه باش برگزار کردیم. با این چهار وزیری که گفتم در کمیسیون ما دو جلسه حداقل برگزار شده، غیر از اون هم اگر مثلا خود نمایندگان یا بخشی از نمایندگان هم تمایل داشتن باز جلساتی در بعد از پایان کار در مثلا ساعت 7 شب هست، از 7 شب شاید تا 10-12 شب همین جلسات بعضن برگزار شده. روی کرد این هست که واقعا به این جمع‌بندی برسیم که این افراد توانمندی اداره حوزه تخصصی خودشون رو دارن. نگاه های مجلس هم واقعا نگاه سیاسی نیست، نگاه فنی نیست، نگاه کار، نگاه منافع ملت و داریم تلاش میکنیم که در یک همچین فضایی تصمیم گیری بکنیم. برایند من هم این هست که حداقل 15 وزیر از 19 وزیر رأی خواهند گرفت، به جهت اینکه در کمیسیون های تخصصی اینها موفق شدن که در واقع نمایندگان رو باشون مذاکره بکنن و در واقع اعتماد رو جلب کنن. ولی اینها گمان زنی است، پیش بینی و شاید هم مثلا فرضیت بیش از این عدد هم که من گفتم اتفاق بیفته و احتمال این که 1 یا 2 وزیر هم نتونن رأی اعتماد رو بگیرن هم.
اینها بر اساس آنچه که در کمیسیون ها گذاشته، همونجور که فرمودید ممکنه در سهم
و فضای عمومی که ما الان از مجلس دریافت میکنیم، چون میدونید وقتی که یک وزیری میاد و نوبتش میشه که در صحنه علنی صحبت بکنه، یه فهرستی از موافقین و مخالفین ثبت نام میکنن. مثلا وزیر راه میاد صحبت میکنه، شما میبینید که حدود مثلا 20 نفر باش به عنوان مخالف ثبت نام میکنن. خب پیداست که بقیه ای که ثبت نام مخالف نکردن یا هنوز به تصمیم گیری نرسیدن یا اینکه بناشون بر این هست که در زمره موافقین اون وزیر باشه. این گمان زنی ها رو از اینجا میشه به دست آورد.
این اعتراض های آیین نامه ای که یکی دو روز انجام شده، این رفت و برگشت هایی بین معترضین و آیین نامه ای و ریاست مجلس رو چطور تفسیر میکنید؟
ببینید، توی هر جلسه مجلس نمایندگان بر اساس آیین‌نامه میتونن یا تذکر بدن
بله.
که تذکرات مربوط به آیین‌نامه داخلی من.